سلسله مباحث قرآنی مصطفی امینی خواه سوره طه جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل صواب مجلسی به منطق رضاک. سوره مبارکه طه و آیات فوق العاده دوست داشتنی سوره مبارکه طه رو شروع میکنیم. مرحوم استری آقای قاضی علامه میفرمودن که ایشون در 8 آیه اول سوره مبارکه طه طی الارض رو در این آیات میدیدن. حالا چه ربطی داره؟ الله اعلم. اونجور تناسبی داره با بحث طی الارض. سوره طه سوره عجیبی است در کل. در سوره بسیار با برکتی است. حالا مرحوم علامه برخلاف تفسیر نمونه، تفسیر نمونه اول معمولا یه بخش دیگه تذکر یه نکته در مورد فضیلت سوره گفته. علامه اینا ندارن دیگه. علامه بخششون کاملا تحلیلیه و خیلی اصلا سراغ اصلا نمیخوان قرآن تو این فضاها بره. هرچند به نظر نکات خوبی هم اونورم هست، البته خوبش وقتش هم محدود بوده و شیبهشون هم بخیر مناسب به همین بحث بود. در مورد فضایل سوره طه حالا اگر دوستان مطلبی نکته‌ای دارن دم دستشون بگن استفاده بکن.
دوستان علاوه طباطبایی تک بودن دیگه دوست دارن؟
بله
بله جمع
بله
تک
بله. و اون چون مایه اصلی تفسیر رو در واقع بنا گذاشته، اون آقایون دیگه بعدن تکمیلش کردن. یعنی این بحثا منحصر به فرد، در بسیاری از نکاتش تفاصیل دیگه نیست، فقط تفسیر علم‌نظر. خب ایشون فهمان که غرض این سوره تذکر از راه انذار و انذار این آیات بر تبشیرش غلبه داره. این غلبه قشنگ به چشم میخوره. بیشتر هم داستانه هلاکت رو نقل میکنه، اینایی که نابود شدن، اینایی که تکذیب کردن. حجت های روشنی رو تو خودش داره، عقل هر کس رو ملزم به اعتراف به توحید و اجابت دعوت حق میکنه. انسان رو به یادش میاره، احوال قیامت، مواقفش رو، حال نکبتبار مجرمین و خسران ظالمین. طوری هم که از سیاقش برمیاد یه جوری داره تسلیت میده پیغمبر رو، با تسلیت شروع میکنه. و چون پیغمبر خیلی خودشون به سختی مینداختن و به مشقت، حالا این لتشقا یا از مشقت باشه یا از شقاوت باشه، که ما اینو نظر نکنیم که اینجور خودت رو به فشار و زحمت و هلاکت و اذیت و این همه دلسوزی و زحمت و خب تفاوت هم جالبه دیگه. حتی یونس اونجور مثلا مورد توبیخ قرار میگیره، پیغمبر اینجور مورد توبیخ قرار میگیره. آقا بس دیگه، انقدرشو نمیخواد دیگه، داری زیادی دیگه جوش میزنی. پس یونس میگم کجا وایسا ببینم، یکم بی وقت داشتی، یه کار دیگه، یه دعوت دیگه میکردی. پیغمبر میگه آقا بس دیگه، نه من میخوام بنا من میخوام برم جهنم. تو چی میگی؟
من حوزه عبودیتش کجا میشه؟ نه انقدر دیگه جلو توی ای دل سوزوندنه. این چیزیه که مثلا حرز ندارد. یعنی منظور
جفتش عبودیت، اینا مراتب شهودشون متفاوته. یه مراتب یقین،
یعنی حدی نداره. یعنی پیامبر تو هر جا که می‌خواستن برن حدی نداشت مورد او.
نه این خدا قرار تجلی اعظم وسط از خودش چیزی نداره، هر چی هست جلوه حق تعالی است. نفسی نیست این وسط که بخواد عبور بده و فیلتر بشه. ولی انبیا هم همینطور، اینا مخلصن. بحث اشتداد دیگه، در بعضی شدیدتره، در بعضی ضعیف‌تره. این جلوه تو بعضی شدیدتره مثل پیغمبر مثل امیرالمومنین، تو بعضی ضعیف‌تر.
شدتش منظور به یک حالت مکروه بودن
که نه ابدا. مثل اینکه یه معلمی هی میاد هر روز میگه آقا درس بخون، بچه‌ها درس بخون، هی باشون تست کار میکنه، هی ساعت اضافی وقت میذاره، صبح میاد، عصر هست، خونش در اختیار ایناست، هر وقت اومدن رفتن. تا اون دقیقه آخر، 2 دقیقه قبل امتحانم باز میتونست یه تلنگر دیگه بزنه که این بابای نیفته. ولی واسهش واضح بود که این همه من 10 سال دارم بهش میگم، این میره آخر امتحانم نمیده، میفته، یه سه گوش نمیده. اون تلنگر آخری هم نمیزنه. و اتفاقا هم اگه اون میزد نمیافتاد. یعنی اون تلنگر آخری کار میکرد. این تو ماجرا هست یونس اون بود دیگه.
خوشحالم اگه تلنگر رو میزد میافتاد، الان که نزده به خودش اومده نیفته.
حالا این که نیست ماجرا از یونس، چون دوره توبیخش میکنه از یونس، یعنی موش عوض شدن دیگه. اون یونس که عوض شدن، ولی کاری که او کرده هیچ قبه عقلی نداره. یعنی هیچ نمیشه به ماخذه که هیچ ضعفی در اون نیست از این جهت. ولی پیغمبر اکرم تفاوتش چیه؟ پیغمبر اکرم اون دو دقیقه آخرم 500 بار گفته سر جلسه اومده، در این امتحان نه از دور میگه جون مادره یه چیز بنویس، میگه آقا برو دیگه سر جلسه امتحانه، بابا ابغل بخونه حالا خونده بود اصلا نخونده، من سر امتحان دیگه چی میگی؟ ما هم زن حالا که قرآن لتشخا بس دیگه، پدر خودتو در آوردی، لعلکه باخ اون نفسک، که آخر هم سوره بود دیگه، آخر سوره طه نیست مگه؟ لعلکه باخ اون نفسک، خودتو نابود میکنی. خب قرآن نازل نشده که به زحمت بیفتی، سوره شعراست،
سوره کهف هم بود بعد نازل،
باخ اون نفسک تو شعرا بود، الله یکونو مؤمنین کی کفن با خون داشت؟
الا آثار الله من و حاصل.
آره اون هم هست. خب خدا میخواد تذکر بده به خدا به آیاتش، نابیدار بشن، غریزه خشیتشون. سوره طه سوره خشیته، واژه خشیت از اون واژه های فوق العاده است، از اون واژه های جونداریه که در موردش کم صحبت شده. خشیت رو متفارسه این ترس، این نیست. خشیت اون حالتی که انسان از بس یه چیزی براش مهمه هی میپادش. شاید واژه دقیق معادلش، حتی به بزرگان هم گفتم، احمد الله مصطفی نظرشون به همینه، واژه دقیق فارسی معادلش مراقبه است، خشیتیه. حالا بحث خشیت که بحث بسیار مفصل و بسیار جالب، از اون موضوعاتی که خیلی تو قرآن میشه کار کرد. انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط علما خشیت دارن، مراقبه دارن. اونایی که تبلیغ دین خدا رو میکنن، لا یخشون احدن، یخشونه ولا یخشون احد، فقط و کفا بالله حسیبا، که اونم باز دلالت رو هم داره، حساب کتاب فقط به خدا میدونن، هیچ پروایی از هیچ کسی ندارن، مراقب کسی نیستن تو حرف زدنشون، مراقب این جنا اون جنا، این سرمایه دار اون کارخونه دار، این لایک اون لایک، این همش مراقبت هاست دیگه. آدم داره چیزی میگه، این فالوورا نپرن، چقدر آن فالو کردن، اینا رو رسانه یاد معضلات جدی شونه. من تو خودم جز رسانه به حساب نمیارم، ولی از اون درداست دیگه، یه حرف میزنی یهو یه نصفی میریزه، و اگه این حرفو بزنی یهو یه نصفی میاد، تو پرپای فلانی بپیچ، از این موضوع اینجوری بگی، بگو من انتخاب شرکت نمیکنم، اگه لایک بخوری اگه تایید بشی، تو هم بیا بگو یعنی چی برایشون فلانی ها صدا و سیما بیرون کردیم، این 500 بار این ریتوییت میشه و چه میدونم فوروارد میشه و 500 جای خوب، اینا هم مراقبه هست. خب الا تذکرتا لمن یخشا، قرآن تذکره است برای کسی که این مراقبه ها رو داره، برای هر کسی تذکره نیست. من خشی الرحمن بالغیب، طبقه آیه دیگه خشیت خیلی مهمه، که به معلمه اول المیزان که بخش ابتدای المیزان بحث خیلی زیبایی دمونده همین دارن، یعنی فطرت دست نخورده. قرآن دیگه ببین فطرت رو انگولک کردی یا نه، اگه انگولک نکردی بی بشین با حافظه، انگولک هم نمیتونم تو صورت کنم. هدن للمتقین، من الله میگن که خب قرآن که نمیتونه، الان که نازل شده هدن للمتقینش چیه؟ این طرف بره خودشو بسازه، بعد بیاد متقین بشه یه قرآن بسازتش. خب با چی باید بسازه؟ با قرآن بسازه خودشو، میگه دور پیش میاد، با چی هدن للمتقینه؟ ایش میگه اون متقینه متقین قبل قرآنه، نه متقین بعد قرآن. یه سلامتی تو زندگیش میدونه آقا اینا کثافت کاریه، دزدی بده دیگه، دروغ بده دیگه، این فطرت رو سالم نگه داشته. خیلی دین نمیخواد که، 80% مثلا دین نمیخواد، عقل میخواد، نه 80% 100%. امیرالمومنین فرمود اگه خدا به ما تکلیفم نکرده بود تو نهج البلاغه است، بازم واجب بود که ما محرمات رو ترک بکنیم، واجبات رو انجام بدیم. نه حالا مثلا واجب خونه نمیدونیم نماز دو رکعت نماز چی فلان اوناش، نه
تجربه باز بعد به دست.
بله بله، ولی کلیت مسئله روشنه. آقا ظلم، خیانت، جنایت، هر آدمی با یه فطرت سالمی لازم تو روابطم دارین که اگه می‌خوای تبلیغ کنی، یا بحث بسیار مهمی که مخاطب شناسی که دوستان گفتم الان کار می‌کنم، کی بود اینجا بود چه دیگه بود، می‌خوام پایان نهایی و اون شبه اونه، می‌خوام مخاطب شناسی روش کار بکنم، یا بحث خوب مخاطب شناسی تو روابطم داره، با آدمایی که سلیم النفسن، باطن خوبی دارن، رو اینا کار کن. آدمایی که طبع جاهلی در خودشون ندارن، تو روابط بحث خیلی قشنگی روشم کار نشده، اینا بحث رسانه‌ای فوق‌العاده است، نه طبع جاهلی ندارن، بعضی سن روحیه اینجوریه، جاهل مسلکه، تربیت، ژنه، وراثت، محیط، ذاته، اصلا اینو مهمتر بد ذاته. بچه ای میبینید، ما یه بچه ای آلده میگم کجا که ماجرا داشت، این میومد با بچه های ما نه سرکیسه میکرد، دزدی میکرد. یه روز دری وا بود، من یه تراور تو کشم کم شد، تو اومد با اون بچه نزدیم، ولی تقریبا برام واضح بود که این اومده برداشته، چون از در دیده بودنش که اومده بیرون، ولی بازم سوء زن نداشتیم، هیچ هم نگفت. یه تراورم کم شده. خلاص این بچه 5 ساله، مثلا بچه 7 ساله رفت یه جایی دست کرد تو کشو، بعد از این خونه مثلا تراور برش، این ذاتش خبیزه دیگه. این که دیگه به مثلا این مسائل چیزی رب نداره که، یا یه لقمه بوده یا نطفه بوده یا خیلی مسائل دیگه. حالا بحث ذات هم بحث مفصلی است، بحث عالم زرش و این حرفاش برای من بحث سختی هست که تو روایت البته بحث تینت رو مطرح میکنه تو این واله. ما میگیم ذات رو، باید میگه تینت، خبث تینت داره، سوء سریره داره.
روایت هایی در مورد به خصوص مثلا نهل بوستا و اینا ها میان، اینا ها مادر به این دون رو دیه های
بله حتی بد میگن یا خوب میگن
میگن.
خب چون جف روایت ها رو داری، مثلا نسبت به شهرها در مورد قزوین مثلا دو دسته روایت داری، یکیش میگه باب من ابواب الجنه، بعدش هم داره که حتی یک شب توقف نکن. و توی جلد 75 به حال چه میشه 57 فکر کنم بلدان، بخش بلدان، اونجا روایت عجیب غریبی هم داره، کاملا متناقض. آمده اصفهان مثلا آب دریای نیل، هر کی به سرش بخوره اینجوری میشه، مثلا بی وفا میشه، فلان میشه، ال میشه، بل میشه. صابون میبرن از فهمه از کف دریای نیل گرفتن، این صابون استفاده به سرتون نزن که این آثار شومو داره، صدر مثلا میزنی این آثارو داره. خب یه دیگه چه بحث عجیبیه، من نمیشم روش مثلا بحث آنچنانی کرد، چون نه ابزار عقلی شده نه ابزار نقلی شد، فقط همین میشه نگاه کرد و چه جالب، نمیشه تایید کردم چه ردش کرد.
تجربی میشه اصلا
تجربی هم خیلی نمیشه. نه مثلا چیکارش کنی مثلا زیر میکروسکوپ که میذاری آب نیل با آب فرازه چه فرق میکنه؟
نه جاز تکراری که مثلا شما باید تابیوب
واسه میشه بعد مثلا منطقه و آثار این شکلیش رو اینا رو بررسی بکن. حتی ما یه بحثی کردیم فایلش منتشر نشده پارسال، بحث مزاج و سیاست، حالا یه وقتی شد بعد واسش منتشر بشه شاید بد نباشه. حتی ملاحظاتی داشتیم ولی بحثش خوب، بحث خوب، شاید خوبی باشه. اولش که به شدت گارد گرفتن در این بحث، بعد آیدروباتش که مطرح شد اصلا فضا عوض شد. بعد اول بحث مزاج و فلان اینا رو مطرح کرد برای کار سیاسی اینا، بعد همه پس زده. بعد من رو بچه خوندن تو نهج البلاغه هم میفهمم میدونی چرا مردم بصره سواری دادن به تل حوزه اینو، به خاطر آب شوریه که مصرف میکنن، به خاطر خاکشونه، آب و خاکشون از تحلیل میکنن. و چیه 56 جل 56 بک به خاطر آب و خاکشون رو اونجا باید تحلیل کردیم که مثلا اینا آبشون اینجوریه، بعد مزاجشون سودا میشه، سودایه چجور میشن. سه بحثی دیگه حالا من نمیتونم اینجا بازش کنم، اونجا دیگه بحث های خواستیم 5 جلسه صحبت شد. خب نه فرید این کنار بند اینم از این
یه مجلی
ربریه اون دیگه اونو گوش بدید دیگه چیش سر گفت اما ملاحظاتون هم اینا شد.
آبه هم هم مثل یه شید جا خوبی هم باکن که دیگه ناکی خوبی دیگه من گلن تر
گلن بیشتر مزایش صفراه، کبیری ها به عمله اینجوریه، گرم و خشکی، یزد، شیراز، عرض کنم که کرمان، باز بندر دمه، شمال بلغمه، اینجا سر بخوش، اینجا سودا حاله. خب دیگه حالا یکی میگم از سودا یا خیلی بد گفتم، گفتم نه من سودا خوبم گفته، ولی حالا شما که تحلیل تیم باش زنی منتشرش نکرد، همینجوری به آنتی مشهدیز معروف هستین دیگه، حالا یکی اونم دیگه منتشرش دیگه سر بکرده و نیم. خب تا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا، خب بگی که آقا من مدام شما رو انذار کنم و اگه این خشیت بود، این لطافت، این باطن لطیف، این سلامته، اگر اینطور باشه حرفمو میفهمید، اگه نباشه متذکر نمیشید، و هر کم نیست ولش کن، اگه میخواست بفهمه میفهمه دیگه. و خب
اینجا قرده گفت تابل مشقت بیو فیروسه
جفتش میشه، هم لتشقا از شقاوت هم مشقت جفتشو میشه. خب تاها یه بحث مفصلی داره، این از حروف مقطعه است. یه ده گفتن تاها تهیه، تهی 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 انجی معناش کی میدونه؟
اون که با تای دو نقطه
از چی؟
بشه
از وطعیه، از وطعه نه از وطعه من از وطعیه 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 توتعه پا وطعیه وطعه نه میامونی بندید کلا این چیزی هست وطعیه پا تهی هی هم که زمیر مفعولی تهی یعنی پا تو بذار زمین تهی بعد چرا؟ چون پیغمبر برای اینکه به خوشی فشار بیارن شب ایستاده که قرآن میخوندن روی پا وای میستادن که بیشه اذیت بشه. بعد آیه نازل شد پا تو بذار زمین تهی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی یه دنجو گفته ولی من الان تین قبول ندارم حتی رو مبنای استعمال لفظ مشترک میشه اینم پذیرا و خود کلمه حرف تم پلیسی همش معنی داره تهی اگه باشه یعنی پاتو بذار زمین که از اون بالا بذار زمین اونم هست دیگه کلن پاتو بذار زمین
مانا
نبود یکی همین پایین هم باش که میشه مقام جمع الجمعی. خب این هم از سوره هاییست که با حروف مقطعه شروع شده. چرا یکی رفقا گو آقا چرا شما کوچکترین آیه قرآن متهمتان میدونید؟ کوچکترین آیه قرآن متهمتانه، چرا تاها نیست؟ ازتون چرا؟ این چند گرم هست؟ این دوتا هست، دوتا حرف هر حرفی هم یک کلمه هست. اون متهمتان یک کلمه هست، یک کلمه مؤنث. این دوتا کلمه هست، دوتا حرفه. از اون کوچکترین آیه قرآن یاسین و تاها و اینا نیست، یعنی به تعداد حروف کار نداریم، به کلمهش کار داریم. چند کلمه آیه تک کلمه قرآن متهمتا بگیریم اینو که جلی نه دیگه تصنیه چون نشانش به حساب میاد دوتاش نمیکنه که این کلمه بروز تر تصنیه. خب ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، شقاوت رو خلاف سعادت گرفتن و به معنی خستگی هم گرفتن. الا تذکرتن، ما این نازل کردیم فقط برای این بود که تذکره باشه، ایجاد ذکر در کسی که یه چیزی یادش رفته. نکتهش قشنگه چون انسان کلیات حقایق دین را به فطرت خود در میآوره. نکته الله است. مثلا میفهمه که خدایی هست، اونم یکیه، چون ممکن نیست واجب الوجود دوتا باشه. میدونه که الوهیت و ربوبیت منحصر در اوست، مثلا نبوت و معاد و غیر اون به وجدان خودش درک میکنه. این کلیات ودائعی است که در فطرت هر انسانی سپرده شد. چیزی که هست انسان بخاطر اینکه به زندگی زمینی میچسبه دنبال اشتغال به خواستهای نفس از لذائذ و زخارف آن سرگرم میشه، دیگه در دل خود جایی خالی برای قرائز فطری خود نمیگذارد. لذا مانع سلوک مثلا این که کلام از کلمات بزرگان محمد طول پهلوانی خیلی رو میفهمده، انسان توجه دارد، توجه به توجه نداره. یعنی توجه به توجهمون دچار آسیب شده و اینا. انسان به خودش که برمیگرده این موانع رفته میره کنار. چرا تو مصیبت یهو آدم منتقل به یه جای دیگه میشه؟ تو استرار منتقل به اون میشه، هواپیما داره سقوط میکنه، دل به یه جای دیگه بنده، یهو میره سراغ خدا و اهل بیت و هرچی از معصومین و اینا بلده. یه فیلمی از یه ترنی تی موسیقی میده چلو، یه فیلمی از یه ترنی منتشر شده تو چین ظاهره، حالا اگه تونستید من یکی از دوستان نشون داد، اگه تونستو پیدا کنی خیلی قشنگی. این ترنه میره از اون بالا پرت میشه، بعد اینا چینی هم هستن به نظرم، این شروع میکنه به کلمات مختلف و وسطش میگه یا اولفز یا اولفز چینی ها از فارسی بنده نیست، یعنی هر چی شنیده تو عمرش از اون کلمات مقدس هست هر جایی وسط داره میگه یا اولفز یا اولفز. خیلی قشنگ اون تیکی. خلاصه این اون تای مخفی بوده دیگه. یکی از دوستان پرسید چطور اگر در قیامت حرکت نیست پس اینا سالیان عذاب میشن از جهنم میرن به بهشت، که بحث قشنگیه و بحث سنگینی هم هست. گفتم که این اینجوری نیست که تایمشو گذرونده، مثلا شما یه ساعت پشت در باش حالا بیا تو، تایم نداره اونجا. اینه که تا حالا جلوه اعمالش بود، احقابی گذشت تا جلوه ذاتش معلوم بشه. این تو باطن نهان ذاتش یه تعلقی به حق و حقیقت و پیغمبر و اینا داشت. رضایت الله جوادی تو درس معلومن که البته عجیبیه، بحث فلسفی مفصلی هم روش کرد. فهمیدن اینا امام تو درس فهمودن، ما رفتیم روایتشو پیدا کردیم. من تا خودم یادم نمیاد روایتشو دیده باشم، ولی ازشون شنیدم. تو بهار فهمیدن روایتش اونجاست. فهمیدن که هزاران سال تو جهنمه، بعد هزاران سال یهو داد میزنه. یا آه من یادم اومد، من پیغمبره بود قرآن بهش نازل شد و من به او ایمان داشتم. بعد از هزاران سال که سوخته، اون لایه عمیقش تازه داره بروز پیدا میکنه. این افعالش حجابها همه جلوه کرده، حالا اون پشت این ذات مثل زندگی آدم دیگه، هزار تا ابتلا میاد، یهو ته دلش یه کورسوی میزنه، مثل همین هواپیما که داره سقوط میکنه. این تایم که معنا نداره، این حجاب میره کنار به تای دلشه. ولی تو جهنم هستن، باز این روایت هم ایشون میخوندن، میفهموندن که پیغمبر وقتی میاد رد بشن از صراط، جهنم آتیش آروم میگیره، جهنم خاموش میشه. جهنم میاد سوال میکنه که به نظر هست امام اینو فهموندن توی صحیفه هم هست، اونم شاید تو صحیفه باشه اون یکی روایت. بعد امام بحثای موادشون کلا فوق العاده است، یعنی یکی از کسایی که تو بحث مواد با جدیش گرفت امامه، خصوصا 40 حدیث بحثای خیلی عالی داره. یه کتابی که جدا چاپ کرده تبیان، مواد در نگاه امام، یا تو کتاب سنگین است، مواد در نگاه علامه طباطبایی هم چاپ شده، اونم کتاب سنگین است. مواد در نگاه ملا صدر اونم سنگینه، کلا این کتاب سنگین است. و فلسفه رو بهش به این عشق یادم میخونه ارزش داره، یعنی 20 سال آدم فلسفه بخونه که مباحث بفهمه، چون اصل فلسفه اسلامی تفاوتش با فلسفه های دیگه همینه دیگه. اونا بحث آنتولوژیکشون هستی شناسی، اولی که هستی شناسی ندارن، فلسفه غرب بیشتر نظر معرفت شناسیه، هستی شناسی هم بیشتر در حد ماده است، در حالی که فلسفه اسلامی ماده رو میگه برای اینکه تازه ببرت تو فراماده. اصل ماجرا اونجاست و قوقا اونجاست که هیچ کی حرفی نداره و مولا صدر ترکونده اینجا معنای واقعی کلمه. اینه که ببینید دو تا نکته از اینجا گفته میشه، یه مملکتی میریزه به هم، همیناش دیگه، دو تا کلمه از اینا از زیر خاکی‌ها میاد بیرون، اونها گفته قوقا میکنه. محشر این مباحث، من وقتی واکنش های مثبت رو میبینم یاد این جمله امام میفتم که امام خون دلی که خورده از دست اینا، مثلا سوال بخود چرا امام میگه حساسیه نسبت به اینا داریم؟ من خون دلی که از این متحجرین حوزه خوردم، از محمد رضا و صدام و اینا نخوردم. مثلا چرا امام یکم دوزش میاد بالا؟ یکی از آقایانم میگه، میگه من امام وقتی اینو گفت یه جوری میشد، آقا امام چرا پرپا اخوندا میپیچه، این همه دشمن. بعد اینا رو که میبینم واکنشا رو میبینم، واقعا خیانت سنگینی در حوزه معارف صورت گرفته. نمیخوام بگم خدای نکرده که اهل تفکیک کردن فلان، ابدا حرفم این نیست. اینا که نذاشتن بالاخره نسل جوان بیاد روی به عنوان یه پروژه، آقا همه کفریات همه دانشگاه هست، اینا رو یه گوشش درست شد دیگه. از فلسفه غرب که دیگه بدتر نیست، کسی نسل واکنش نداره، همه دانشگاه داره تدریس میشه، اینا رو یه گوشش دو تا مطلب بشنوه. دادن جلوز ولز میکنه وقتی این طرف با این مباحث، با این مبانی، با این معارف آشنا میشه. و یه ده مسدود کردن، این خیانت فرهنگی به حساب میاد، یعنی اون بخشای سخت افزاری و خشک و سخت دین رو گفتیم، این لطافت ها و این ظرافت ها و این عمق معارف در دسترس کسی نیست تا طرف اینو میشنوه. بله خلاصه میفهمه که اینا میان رد بشن از پیغمبر، میان رد بشن از جهنم. بعد جهنم میبینن خاموش شد، سوال میکنن که چرا، میگن رحمت للعالمین داره عبور میکنه از صراط. اینا میگن اگه به خاطر این آقا عذاب از ما برداشتیم، ما نمیخوام عذاب رو ده برابر کنم، به خاطر این صدقه سر این سر ما منت نذارد، ما نمیخوام به خاطر اون عذاب سر ما برداشت. این دیگه اون بغضیست که در ذات دیگه
اونجا هم بغض،
بله دیگه این ملکه شدیم اونجا دیگه نداره اصلا ملکات، ما ملکاتمون به خودمون میبریم، اینجا ملکه است اونجا بروز پیدا میکنه، نه اینکه اینجا اوجا اصلا نداره، اونجا همین اینجاست، بروز همینه که تو باطن تبل از سرائر میره کنار، پرده میره کنار، فبصر و کلیون حدید، ما اینجا اونجا نداریم، قیامت همینجاست. الان قیامتی قائم پیدا میفهم، هم همین الان قیامت من قائمه، قیامت من قائمه یعنی چی؟ یعنی برای من قیامت اتفاق افتاده، من میشه برای یکی اتفاق افتاده برای اتفاق نفته، من در عرصه قیامت حاضرم، تو هم کار بکن به عرصه حاضر بشه. برای امیرالمومنین قیامت قائمه، شاید برای برخی از بزرگانی هم که دیده شد و تو عصر ما بودن و نزدیکی به عصر ما بودن، شاید اونا هم برایشون یه گوشه های از این مسائل روشن شد به ساسه احمد کربلا و اینا. در حال این همه تو عرصه قیامت به حضور عقلی رسیده، به مرتبه وجودی عقلی رسیده، بلکه بالاتر لاهوتی شده.
درست شد؟
بله، نه بحثای خیلی خوبی داره. خب الا تذکرتن لمن یخشا، اگه کسی این خشیت رو داشت از حرف تو بهره‌مند میشه، تذکره براش حاصل میشه. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، اینو به عنوان یک تنزیل فرستادیم از کسی که زمین و آسمان های علا رو خلق کرد. خب ما الان ساعت بعد یه بحثی دانشگاه داریم در مورد آسمان، بحث بسیار مهمی است، دوستان تونستن گوش بدن. آسمان اصلا اینی که میگیم نیست، اصلا میگم آسمان دوم بعد این بالاست، مثلا ما همش تا جایی که چشم کار میکنه ماده نمیشه آسمان اول، با تلسکوپ و با هزار تا تلسکوپ و هر چی که کار بکنه تا جایی که ماده است آسمان اول، از هر جا که ماده تمام میشه آسمان دوم شروع میشه. درست شد؟ یعنی شما هرچی بری کرات و چه میدونم هرچی بالا کهکشان و اینا از آسمان اول، یعنی تا جایی که با حس میشود درک کرد آسمان اول که پایین ترین آسمان، یه آسمان های بالاتر دیگه مجرد هفت آسمان و بهشت هم که در آسمانه. چون فهمه رفت سمای رزق بکن و ما تو ادون هرچی بهتون وعده دادم تو آسمان
به همون شکل سوگی رو داره.
اونجا دیگه ماده نیست که بخواد بالا پایین صعود موعود، اعتباره دیگه، چیز حقیقت دیگه، اینجا اعتباره، این همش اعتباری بالا پایین اینا، ولی بالاتر از این عوالمه، بالاتر معنی حقیقیش. درست شد؟ پس شما میگی من روحم بالاتر از جسدمه.
به لحاظ مادی اگر بگیم به ته مثلا اون کرات و همه اینها برسن، مثلا مهادی،
اون آسمون اول همش،
اون همش آسمون اوله، ولی نمیتونه بیاد مثلا باز به همین شکل مادی شو بیاد بعد آسمون بعدی
بند
نگاهی
بندزن. نه همش اصول
است درکی است،
نه همش اصول مادیه، بعدی هی لطیفتر 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 تا به عرش میرسه. بهشت هم تو این هست که حالا یا آسمان چهارمه یا بالاتره، و خود مراتب بهشت هم مراتب آسمانی است. بعضی آسمان چهارمی هست، بعضی آسمان پنجمی هست، بعضی ششمی هست. جنت ذات مثلا کجا میشه؟
بگیم جنتی که خدا تو قرآن میگه جای خاصه، یعنی وقتی میگه جنتی یعنی خدا یه جای مشخصه. من پای صحبت و آقای فاطمینی ها که بودیم شما فهمیدم که جنتی وقتی خدا یه جای خاص مخصوص گذاشته خدا.
ببینید اسم جا که میاد یعنی ماده،
نه من
جا و در بشه
جا، نه منظور این که یه مثلا من چی
یک ماهیت جداگانه ای داره مثلا.
آره
اینو گفت از سمون نذاشون که این جنت ذات،
اون جنتی
جنتی التی هی انا، اون جنتی که خودمم. نظر امام تو زهرا نظر محی‌الدین اینام همینه. بعد الله من به نظر جنت ذات میگیرن همینو، ولی امام که خیلی است. امام اینو تو جلد عقل و جهل یا صحیح توی 40 حدیث گفته، بعد 30 سال بعد دقیقاً تو سخنرانی عمومیه مثلا جمع تاکسی دار صف تاکسی دار تهران، همونی که اونجا گفته با همون بیان یه کلمه‌ش هم جابجا نیست، همونو دقیقاً مده گفته. خیلی عجیبه. من تحلیل می‌کردم گفتم امام نظرش به این بوده که اون انقلاب انقدر قوا کرده که اون معارف که تو پستو برخی خواص می‌فهمیدن الان دیگه عموما می‌فهمه. این تحلیل بنده است از این کار امام، چون امام حکیمه، نه که دستش در رفت. امام حکیم کار یه سب کتاب نمی کنه. خب دیگه اینقدر سطح انقلاب سطح فکر بوده بالا. آقای تعبیری دارن سال 91 که من یه وقت به حاج آقا گفتم خیلی شو تعجب کرد، گفتم شما تو جلسه نبودین؟ گفتم نه. گفتم آقای همشه تعبیر کار بوده. آقا میفهم سال 91 جمع مجمع حکمت میفهمن که انقلاب کاری کرد که مردم فلسفی شده، سطح فکر و تحلیل فلسفی مردم بالا آورده. بعد مثال میزنم از اون مطلب خیلی حرف عجیبی ها، بعد ساعتا بشه روش فکر کن. بعد فهمم که دیشب اومدم دیدم این نوام میزو گرفته اینجوری کج کرده، بعد بهش میگم که آقا جان میزو کج نکن. میگه برای چی به چه علت؟ آقا میفهمنده فعلا ما بچه بودیم علت ملت چیزا حالیم نمیشد. انقلاب کاری کرده که بچهای دهه 80 دهه 90 هم دنبال علت میگردن. این رشد فلسفیه نکته عجیبیه ها، از این حیث فلسفه تاریخی اگه مطلب آقا رو خوب بفهمید خیلی توش حرفه. اینه رضا حرفایی که الان شما تو عموم میگی به همه میفهمن 50 سال پیش تو همه خوبگان میگفتی نمیفهمید. این بعد نمیدرسیدم من بحث باقی جذابیت تو دهه گفتم، یه وقتی بهتون دهه 80 دانشگاه امریکایی میگفتیم یه گوشه هایشو میدونیم اصلا قول فهم نیست، دهه 90 میرفتیم تو دبیرستان میگفتیم همه میفهمن. خب یا للعجب یه 10 سال گذشت این همه ارتقای فکر و عقل و رشد و اینا، بعد هنوز معارف و کتاب های ما کتاب های 100 سال پیش همون هم میخواییم خلق الله بگیم شهید متحری همه شهید متحری بخونم. بابا یه بس شهید موسوی بله، شهید موسوی رو سر ما، ولی مطالب نوسازی بشه، ادبیات، بیان. خب سماوات اولا، اینم از این. الرحمن علی العرش استوا، این سماوات اولا بره بالا به عرش برسه. الرحمن استوا بر عرش داره، استوا داره، استوا حالتیه که دو رکن علی السویه در اختیار کسی بشه، انحراف و کجی و تساقل و لرزش و فلان اینا نباشه، نهایت تسلط رو میگن دیگه، درست شد؟ کسی سوار دوچرخه بشه، دوچرخه صاف صاف در اختیار رو باشه، استوا داره، هیچ طرفی کج نیست، به هیچ طرف تمایل نداره، این ور اون ور نمیشه، دستش در نمیره، نهایت تسلط که حتی گاهی دستم ول میکنه با پا نگه داشته، ولی هنوز این صافی این ور اون هم نمیشه، دیگه اوج تسلط چون میشه.
زفته یکی از اون ربنا هم میذاره الان.
بله. این میشه استوا. الرحمن علی العرش استوا البته از مستشابهات قرآنه. چون ما با ذهن حسی خودمون میفهمیم. و عرش نشسته. حالا وهابی هم که میگن خدا رو عرش نشسته خیلی هم چاقه و این عرشش هم قرچ قرچ صدا میده و داره میشکنه و میخواش میشه و بعد شبا جمعه هم که با خرش میاد پشت و خونه ها و کار میریختن دیگه اینا. ابن تیمیه اینا بودن ظاهرا. گفتن شبا کار بریزین شب جمعه خر خدا بخوره اینا رو. خدا با خرش که میاد پایین. بچه جواد میفهمونه که ما با همه غیر شیعه فقط سر خود خدا بحثه. میفهمونه هیچ دیگه بحث نداره. ما اصل دعوام سر توحیده. فقط غیر شیعه شما هیچ مکتبی این معارف عمیق توش پیدا نمیشه. لذا یکی از ادله تشیع محی الدین ایشون همین میدونه. ایشون فهمون که خدای محی الدین خدای شیعه. شما تو فرو دنبال تشیعش میگین، تو اصول دنبال تشیعش میگین. مثل جوادی تحلیلشون اینه. یارو محل تعامل دیگه ما هیچ نظری نداریم این بس. حرفی هم. خب سوم استوا علی العرش یخش اللیل النهار که اینم بحث دیگری است. استوا حق از وجل بر عرش مستلزم اینه که ملک او بر همه اشیاء احاطه داشته، تدبیرش بر اشیاء چه آسمانی چه زمینی چه خرد و چه کلان چه مهم و چه ناچیز گسترده باشه. رب همه چیزه، یگانه در ربوبیته، مقصود از رب جز مالک و مدبر چیز دیگه نیست. لذا دنبال استوا بر عرش داستان ملکیت او رو هم بیان کرده که خودش جنبه تعلیل و احتجاج برای استوا هم داره. رحمان هم مبالغه در رحمتی است که عبارت از افاضه به ایجاد و تدبیر در قالب صيغه مبالغه کسرت میرسونه. با استوا مناسب تره تا مثلا رحیم، همه عالم را گرفته این رحمت، این رحمتی که فراگیر است و هیچ چیزی از این رحمت خارج نیست، رحمتی وسعت کل شر، هر شیئی در پرتو و شعاع رحمت او بروز پیدا کرده. این الرحمانی که اینجور عالم وجود را قبضه کرده استوا بر عرش داره. حالا عرش بحث مفصلی است، باید رسائل توحیدی مرحوم علامه طباطبایی مطالعه بشه. بخش عرشش بحث سنگینی داره. میشون فقط مقام اجمال قبل تفصیله عرش، مقام اجمال قبل تفصیله، بعد میاد قلم میشه کرسی چی میاد پایین دیگه. حالا نگم اینجا تخت تشبیه دیگه، هر حاکم یه تختی داره، یه یعنی همون مخواد بکر هر همون شما بگو همون نمیگه. خب هیچ بالا نداره، بالا عرش مثلا عرش و مرش همش تشبیه، آسمون سوم چهارم کلا همه تشبیه. خب بعد یدبر الامر جای دیگه داره، استوا علی العرش مالک و من دونه هی من ولی داره، یعلم ما یلج فی الارض داره. در ذیل آیه 54 سوره اعراف جلد 8 این کتاب در مورد عرش بحث مفصلی با علامه مطرح کرده. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در سماوات و در ارض مال اوست، و ما بینهما دیگه بینهما نمیونه که، میخواد بگه هر جای نقطه میزی میاد که این دیگه از اینجا این نیست و اونه، اون نقطه میزن باز مال خداست. مثل که شما بگید آقا الان این تبلتی که اینجاست این یه روکش داره، یه تبلت، اینا در واقع یکی محسوب میشن دیگه، ولی میشه دوتا لحاظش کرد. الان بگم آقا این روکش این تبلت با تبلت، روکشش مال من، تبلتش مال من، هرچی هم بین این روکش و تبلت مال من، نهایت مملوکیت اینو میرسونه دیگه. یعنی اگرم یه جایی شما این دو تا رو از هم جدا کنی بشه تصور کرد الان در جو با هم یکی شده که یکی به حساب میاد، ولی اگه بشه یه تفکیک کرد باز همون نقطه موازنه رو من دادم، من این میزو دادم، اینو این کردم اونو اون کردم.
میز حقیقی
یا اعتباریه؟ حقیقی بیه میز که حقیقیه. نه بعد تو روایت دعا داره انت چی میسته کلشه چیه، یه دعای خیلی فلسفی، یه دعای فلسفی عجیب غریب داریم اون اصلا.
yes.
آره اگه یادم بیاد میسته به نظرم داری
به صحیفه.
تو صحیفه نیست فکر کنم، تو بهار شاید باشه. آره پیداش کن. اما تحت سرا هرچی هم زیر خاکه، دارین تحت سرا چه خبره خدا میبینه. حجته که الان من فوق الارض و من تحت سرا، این من در تحت، من تحت سر گفتن این مرده ها. اگه به اون بحثی که امروز مطرح کردیم جهنم و زیر باشه، این من تحت سر هم پایینی ها میشه.
اللهم استغفرك لكل ذنب خلوت به في نيل ام نهار برخيت علي في فيه الغستاب كيست لا يراني الا انت يا جبار فرتابت في نفسي و ميست و بين تركي بخوفك.
نه میز توه، میز تی، تمایز که خدا میذاره، میزی که او ایجاد میکنه. حالا بگن پیدا کن. خب هرچی در شکم زمین باشه نه زیر خاک، این فرماید ما تحت سرا باشه، چون جمله ما فل ارض موجودات رو زمینه، چه اجزای خود زمین چه موجودات که توی زندگی میکنن، از اونها که محسوسن، انسانها، حیوانات، نباتات و هرچی حس نمیکنن و اصلا وجودش خبر نداره، خدا همه میدونه، همه ملک اوست. وقتی ملک خدا شامل همه اونایی که تو آسمان و زمین از جمله اجزای اون دو تا شد، قهرن شامل خود اونها و خود زمین هم میشه، چون هر چیزی غیر از همون اجزای وجودش، همون اجزایش وجود علاهدی نه. پس یکی از دو رکن ربوبیت مالکیت بود که اینجا مطرح کرد، یه رکن دیگه هم تدبیره. دو تا رکن ربوبیت مالکیت و تدبیره. خب انتج هر بالقول فانه يعلم السر و اخفا. خب سر مگه خودش مخفی نیست؟ که اخفا چیه؟ اینا امروز اینجا تو دانشگاه بحث شد داریم، لطایف سته که میگن یا مقامات هفت، هفت شهر عشق، سر و خفی و اخفا و اینا، یه بحث فلسفی عرفانی داره عرض میکنم. جهره به قول بلند بلند حرف زدن، اصرار بهش هم آهسته صحبت کردن، اصلا نجوای در درون، حدیث نفس اول میدونه، بروز داره دیگه، این فعل دیگه، فعل انفعاله در معرض اوست،
حدیث نفس،
حدیث نفس خودش با خودش رو صحبت میکنه ولو تکلمی نمیکنه، خطورات همه در محضر اوست.
میگه بس سوال کنی رو نمیشه مثلا نوی خواب خطورات
جا بروز محاسبه میشه اگر تبدیل به ملکه بشه و عقیده بشه حساب بشه. وای فهمود که ان تبدوه او تخفوه یحاسب کن به الله، دستور بقره است اگه مخفیش کنی یا نشونش بدین خدا محاسبه میکنه اون رو به شما. شوال به اون که با ملاحظه این آیه بحث خیلی خوبی داره. این مال وقتیه که عقیده بشه. و این صرف خطور که میاد میگذره، لذا توی حدیث رفع فرمود که نقطه چیز از امت ورشی یکم تیاره و ایناست دیگه. تیاره و تفاهم. این خطورات که تو ذهنش نکنی فلان چیز بد باشه. این رفع عن امتی. این برداشتش. سوء ظنی که تبدیل به عقیده و واکنش بشه بله. اون حرام.
چون محاسبه الان جزا جدا میگیره ممکنه محاسبه بشه.
نه. محاسبه این جزاست. محاسبه این جزاست. خب چون نمیگه که چه چیکار که درزاش شدم، نفس عمل دیگه، نفس عمل اثر مال خود عمله، وقتی حساب میکنن یعنی اثر عمل رو نشون میده، یعنی
طبیعتاً
هیچ عملی آرتی به اثر نیست. بله
طبیعتاً زمان که عقیده ای باشه ملکی مستفرات باشه خب عملش میده.
بله بله بروز پیدا بعد باز خانم چون بروز پیدا نکنه
خب ایش طبیعیش اینی که عملش بروز پیدا نکنه چون
بله دوتا میشه، یکی بابت اون نیته، یکی بابت عملش. نیت الکافره شر من عمله، فقط اون ورش نخون، این ورش حقه. نیت المؤمن خیر من عمله، نیت الکافر شر من عمله، اینم داره. خب منفی دوتاست. اینم از این. الله لا اله الا هو، به به دو قوقا کردم معلمه بحث اسماء الحسنا که اگه میخواستیم هم نمیرسیدیم امروز بخونیم، چون بسیم که وقتم نداریم. توی بحث بسیار مفصل اصل بحث اسماء الحسنا تو جلد 8 المیزانه، بحث بسیار مبسوطی است و از اوجب واجبات است برای طلبه، نه طلبه هر کسی، ولی برای طلبه تعین داره. این بحث باید حتما مطالعه بشه، بحث اسماء الحسنا اونجا، و البته تتمه بحثی که اونجا کردن اینجاست که بحث بسیار خوبی است. الله الهی غیر او نیست، له الاسماء الحسنا، جا جلهش لله الاسماء الحسنا فدعوه به ها زیر این آیه. اینجا هم که له الاسماء، یعنی هر آنچه که اسم، نه اسمای اعتباری کریم و حسن و زید و فلان، اسماء حقیقی، هر آنچه در عالم کمال مال اوست. خب اگه کمال خود اوست که چرا مال او میشه؟ دامده یه الله بحث میکنم. میفهمن که ملکیت گاهی انسان خودش رو مالک خودش میدونه دیگه، مثل آیه که از لطائف المیزان اینا که خدایا حضرت موسی عرض کرد که لا املک الا نفسی، من جز نفسم و مالک نیستم، ولی میشه که گاهی نفس زیر مملوکیت به حساب میاد، لذا لهو در ملک خداست، مال خداست، خود اوست، مال او دیگه منو نداره. میخواد بگه که اون اشرافی که او داره از دایره وجودی خودش هست و خودش مال خودشه، هرچی داره از خودشه، لذا اسماء الحسنا برای اوست و اینه خود اوست اسماء الحسنا. هرچی که حسنه بلکه احسنه و به این تعبیر حسناست چون مؤنث اسماء، این البته ما یه اسم داریم، یه اسم الاسم داریم، یه اسم و اسم الاسم داریم، جلی یکی تسنیم در مورد آیات الجوادی بحثی کردن تو المیزان آراتی بحثش هست، دوستان که علاقه دارن میتونن اونجا مراجعه بکنن. این بحث بحث سنگین نیست، یعنی فرصت شم نیست که بخوایم اینجا بحث بکنیم. ما یه گوشه هایش البته چند سال پیش اون بحث کردیم و البته منتشر هم نشد، احتمالا منتشر هم نخواهد شد. خب عرض کنم که اینم از این. همه چیز پس مربوبن هر آنچه، لذا از زمان میفهمن که الحمدلله رو ایشون رو تفسیر میکنه دیگه، یعنی هر آنچه که در الحمد، حمد مطلقه، هر چی حمده مال خداست، چه بدونی چه ندی. من به شما میگم چرا اصلا خوشگلی پوشیدی، چرا چهرهت قشنگه، چه خط خوبی داری. شما میگم که بین حمد و مدح تفاوت داره، حمد و بین حمد و شکر، شکر سپاس، هم ستایش. گاهی یه تابلو نگاه میکنی میبینی که خیلی زیباست، میگه آقا شاید قشنگه، میشه ستایش. یا یه کسی بدی تابلو هدیه میده، میگه ممنونم، میشه سپاس. یا یه تابلو هم خوشگل هم به هدیه میدن، یه هم شکر هم حمده،
نه
هم مدحه، مدح اون کسیست که داره این کار رو انجام میده. حالا میگه اللهم لک الحمد و حمد شاکری، حمد شاکریم باید بشه. حالا یه بحث دیگریست، هرچی هم که حمد در عالم، هر کی هر کمالی رو داره وصف میکنه، تایید میکنه، چقدر این دریا زیباست، چه آرامشی داره اینجا، چقدر اینجوریه، پاییز چقدر قشنگه، همش حمد خداست. الحمدلله الذی جعل پاییز شد خریف، چی شو میگه؟ خریف، جعل الخریفه خریف، داره اینو میگه، میگه چقدر پاییز قشنگه، داره میگه. لذا گفتن سبحان الله بگو دیگه، وقتی چیزی تعجب تو برمی‌انگیزه، روایت عجیب غریبی داریم، کسی یه سبحان الله بگه وقتی تعجب می‌کنه، اگه تونستی لاج پیدا کنی روایت فوق‌العاده است، خدا برکاتی که به اون میده، آثار ثوابی که میده، خیلی عجیب غریبی، نه میلیون میلیون نه چی خلق میشه سبحان الله، حتی با یه چیزی مجبور سبحان الله، مثلا الحمدلله. توی ثواب الاعمال، تو ثواب الاعمال مرحوم صدوق هست، تو بچه بودیم کتاب می‌خونیم، خیلی کتاب عالیه، ساده هم هستا، من قال سبحان الله عند فلان، اینجوری های پیداش کنید،
کافیه
پیدا کنید،
من قال من کرتو لله اما ترا هر شجی با از را عجب من شیعه سبحان الله.
خب آه نه اون این توسه وقتی تعجب میکن سبحان الله، حالا اگه تعجب که سبحان الله گو اصلاش چیه، این بسی دیگه است. در حال تو هر چی که خوشت میاد، این جلوه حق تعالی، هر چی زیباست، هر چی با طبع تو ملائمه، هر چی خوبه اوست. حالا ما همش توی آیه ها و سایه ها موندیم دیگه، خود او رو نبین توی شما یه اون سر سفره کسی باشی و دستش هم میگیری و 80 سال نون تو داده، آب تو داده، جا تو خوش کرده، تر کرده، بعد نمیدونی کی بوده، راست شو یه درد ای راست دیگه.
من تا اون قبوی ها که من دست با خودم میدونم،
بله قطع اون که دیگه هست چی دیگه، به خودم این کارو کرد، انما اوتیتو علا علم اندی 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 اصلا هرچی هست اندالله ما منشهین الله اندالله خزائنا هرچی هست اندالله. خب اینا دیگه روزه های خداست در بود تاونه شد ها؟ چند هایی مونده؟ و هل ادا که حدیث موسا ماجره موسا بهت رسید که این آیات دیگه بحث هست موسا رو تو چند فصل مطلب میکنه خیلی سریع ترجمه میکنم کلیت بحث انشالله فردا مطرح میکنیم ازرع ناره که ما این این آیه رو تو این جلسه اخیر صدق قیامت بحثش کرد که چرا آتش دید حضرت موسی این تمثل بوده مکاشفه بوده و اصلا آتشی نبوده چون جوشه برفی بوده دنبال آتش میگشت آتش دید اگه آتش نمیدید نمیومد سمتش بزنش دنبال آتش میگشت حضرت موسی اگه مثلا دریا میدید تو شب سرد حالا دریا باشه چیکارش کنه آتش دید دوید سمتش بعد اصلا مولا تجوادی رفت آتش بیاورد آتش گرفت
نیو چیزی این مورد نیازش بوده
تمثل بده کرد تو چهره ای که او معنوس بوده براش ازم گفتیم این تجربه نزدیک به مرگم همش تو اون قالبی تمثل پیدا می‌کنی تفکرش اونس داره یکی ترن می‌بینه یکی اسب می‌بینه یکی الاغ می‌بینه یکی هواپیما می‌بینه بر اساس تمثلات بر اساس قوه خیال اوس و اتاج
زندانی یعنی
همونه
که مسیح شیعه جنگ را
بله 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 اصلا وجود نورانی با نوری که می‌بینن مستخارج خب ازرا آنارن فقال لأهلهم كثوا اني آنست نارا به خانواده‌اش گفت که ام كثوا ام كثوا به من الان میفهمم که معلومه که چند نفر بودن فقط زنش نبود فله هم فله جمع آورد همه همینجا مکس کنید من انس پیدا کردم با آتشی نگم اني وجدت نارا اني رأيت من انس نوره گرفت منو یه نوریه یه انسی داره حق تعالی بوده دیگه اسم مونس حق تعالی جلوه کرده توی آتش بعد جالبش به اینه که ناری که نماد سوزوندن از بین بردنه حق تعالی کار میکنه که نماد انس میشه در موسی برای ابراهیم بردن و سلاما میشه نمیخواد نظام تکفین و علت و معلول از بین ببره ها میخواد بگه این معلول است ولی علتش اراده حق تعالی است سوزوندنه علتش آتش نیست آتش صورت علته علتش اراده حق تعالی است هر آتشی میسوزونه خدا داره همونجا اراده میکنه نه که یه آتش خلق کرده دیگه میسوزونه کلا بیا آتش کلا اینه هر وقت داره میسوزونه اراده حق تعالی در سوزوندنه که داره میسوزونه اراده نکنه نمیسوزونه اراده کنه مونس میشه اراده کنه بعدن و سلاما میشه آتش هستا نه آتش خاموش میشه آتش برده و سلام
پس آتش پس این سوزوندن اصالت داره برای
نداره ولی معلولش
فقط خدا انگار برای اینکه ما یه ذره قواعد رو بتونیم
ما صورت علت رو آتش میدانیم صورت علت نه که علت نداره علتش حق تعالی است
نه علت اصالت نداره
اصالت نداره بله ماهیت اصالت نداره وجود اصالت درد همینجاست دیگه میگه آتش نمیسوزونه وجود آتش ماهیته ماهیت تو ذهنت مثلا جلسه قبل زدم یه دونه ماژیک و دوتا ماژیک دوتا ماژیک نداریم ما بیرون ماژیک داریم تازه خوب که نگاه کنیم ماژیک هم نداریم ما بیرون وجود داریم وجودیست که ماژیک میپنداری درست شد؟ وجودیست که آتش میپنداری چی داری میسوزونه؟ وجود علت چیه؟ وجود یک علت تو عالم بیشتر نیست اونم وجوده حالا اون وجوده اراده کرده از او سوزاندن جلوه کنه اراده میکنه از او بردن و سلام و جلوه کنه از او اونس شد بکن درست شد؟ لعلی آتی کن منها به قوس همجا بایسته من برم یه قوسی بیارم او عجد و علن ناره هدا یا برم یه قوس بوسی اینجا به امید قوسی می آید ایسی اینجا به امید نفسی می آید
یکی با لعلی ها گفته
لعلی آتون بیارم بله دیگه خوشحال رب تا رفتم خاموش برف میاد هوای سرد شب شاید رفتم تونستم به قبض بیارم تا خواستم بیارم خاموش شد یا اونجا برم آتیش روشن ببینم جاده کدوم بره مسیر کدوم بره کسی بتونم پیدا کنم خانوادهی پیدا کنم الان ناره هدا هدایت بشم فلا ما آتاها نودیه یا موسا تا رسید ندا رسید ندا داده شد یا موسا انی انا ربک دیوانه میکنه آنه ندا داده شد انی انا ربک من خودمم نه من ربم من خودمم رب تو دارید تجربه دارید دیگه من خودمم رب تو
تفاوت داره. نمیگه من رب تو هم. خودم هم. یا آشناییه که شما فهم کنی یه غریبه هست. خودم هم. یکی زنی زبیسه پسرت صداش رو تشخیص نمیدی همه. بعد اونا هم گفتن اینکه لعنته یوسف. خودتی؟ یوسف خودتی؟ نگفتن تو یوسفی؟ نگفتن یوسف تویی؟ نه. تو یوسفی؟ نه. یوسف خودتی؟ تو خودتی یوسف؟ اینکه انت یوسف؟ اه تویی خودت یوسف؟ از ذات میاد پایین. بذار امام‌صادق از این رو باید برداشت کردن که توحید باید این شکلی باشه. این دیگه بران صدیق دیگه از ذات میاد پایین. خودش از این به منتقل نمیشه، از خود او منتقل میشه. علی غیر که من از ظهور ما لیس لک، اصلا نمیشه بعد غیره. دیگه بحث عرفانی سنگین نکن دیگه. امروز من خودم هم. رب تو رب، اون ربه که آیات رب بود جلوه داشت، رب عرش بود، عرشه سماواته علی العرش استوا. فخلع علیک، کفشا رو بکن. گفتن تو خواب، اگه خواب کفش دیدی، کفش تو خواب به معنای زن دیگه، اونجا بعدا مطرح شده، اونجا نگفتن بود، تو روایتش داره. محبت رو بکن واسه زن و بچه اومدی، نه علیک اون زن و اون بچه، نه علی تو بود، تو زمین داری باش میری، بکن. فخلع علیک، لخ کن پا تو، از این حبه بیا بیرون. دنبال چی میگشتی؟ مگه نمیخواستی؟ آدی روایت فوق‌العاده داره که کن لما لا ترجو ارجا، کن ارجا لما لا ترجو، نسبت به چیزی که اصلا امید نداره امیدت واقعا بیشتر باشه. و گفتم موسی رو آتش بیاره پیغمبرش، این روایت کن ارجا لما لا ترجو، روایت فوق‌العاده، نسبت به چیزی که اصلا امید نداره امیدت بیشتر باشه. و مثلا ما که نسبت به این بحث اصلا
بیشتر
بله بله میگه تو میخواستی بیای برای زنت فلان یه چیزی بگی، شغل به اسباب اسفاد فکرده و خودم اونجا هم دارم درستش بکنم، منو داشته باش. فخلع علیک دیگه، هیچ حرفی از زن و بچه نزد. و وقتی هم برمیگرده اصلا هیچ چیز قرآن نقل نشده، ظاهرا وقتی برمیگرده روز راحت زایمان کرده و بچه به دنیا اومده و توی هوا گرم شد و آتیش بود و همه چی حل شده، سر کار بودیم ما علیکی پاشه رفت و آتیش بیارید. خب انکه بالواد المقدس توا، تو در وادی مقدس هستی که اینجا توا، توا اسم جلگه ایست که در دامنه طور قرار داره، خدا سبحان اونجا وادی مقدس نامده. چرا گفته کفش رو بکن؟ چون احترام اون سرزمین بود، با کفش لگت نشه. اگر کندن کفش متفرع بر اینی رب کرده، دلیل بر اینه که تربیس و احترام وادی به خاطر اینه که حضیره قرب به خداست. یادت من خیلی سال پیش بچه بودم دیدم، بچه تر از حالا، بعدم پیداش نکردم. به بعدم که امیرالمومنین عیادت مریض رفتن، کفششون رو کنده. مثلا چه این کار میکنه؟ از افهم ده که اینجا حضیره قدسه، جلوه حق تعالی شد در انقطاع دیگه، مریض هر جا انقطاع باشه حق در صحنه است. و این مقام بارگاه الهی با کفش نباید وارد
شد.
اون که بله قطعاً. خب انا ربو کفشاتو بکن، چرا بس کفش کندن یه بحث مفصلی است و در مقام تکلم و از این حرفا. جنوب نباشه، حائض نباشه، همه از بابمون حضیره بود. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آل طاهر.